بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجلین. حضرت در دعای طائبین از مجموعه دعاهای خمسه عشر سخنشون به اینجا رسید که اسألک یا غافر الذنب الکبیر و یا جابر العزم الکثیر انت حولی موبقات الجرائر و تستر علی فاضحات السرائر. یعنی ای کسی که ای پروردگاری که غافر ذنب کثیری. اون جلسه اشاره شد که اگه خدا را به هر اسمی بخوانیم حضرت حق با همون اسم با ما برخورد میکند، به خصوص اگر اون اسم رو به جا مصرف کنیم. اینجا داعی اون که دعا میکند داره میگه که ای خدایی که غافر ذنب کثیری، ذنب کبیری یعنی گناهان بزرگ را میدونم که میبخشی. با این روحیه وقتی که بنده با خدا روبرو بشه، خب خدا هم همینو دوست داره که به من بفهمان که تو معتقدی که من گناهان بزرگ را میبخشم، خب منم چون به من اینجور اعتقاد داری منم اینجور باد رفتار میکنم. در روایت قدسی داریم انا عند ظن عبدی، من در گمان بنده خودمم، تو گمانت نسبت به من این است که گناهان بزرگ را میبخشم، خب منم میبخشم. بنا این است که ما به خدا امیدوار باشیم که غفلت‌ها و گناهامون رو میبخشه و بخوایم که ببخشه. چون در قرآن داریم که قول پیغمبر بهشون بگو ما یعبعو بکم ربی، پروردگار من هیچ اعتنایی به شما نمی کنه اگر دعا نکنی. لولا دعا کن، اگه دعا ندارید محل بهتون ربم نمیگذره. پیغمبر بهشون بگو یعنی حضرت حق با دعاست که جنبیدن رحمتش را بند سبب میشود. این قاعده را اونایی که دعا میکنن و اینقدر راحت دعا میکنن چون قوانین دعا را میشناسه. یعنی اگر کسی پروردگارش را اینجور شناخت که غافر ذنب کبیر است، خب میگید که غافر ذنب کبیر، پروردگارش هم خب غافر ذنب کبیره دیگه، خب میگید لبیک یا عبدی به چه لبیکی که غافر ذنب کبیر تو هم که گناهان بزرگت هم میبخشن. خب حالا انشاءالله به جایی میرسید که این عجب گناهی است، گناه به خود نگاه کردن. مؤمن وقتی که خوب اومد جلو 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 میبیند وای، خب تا دیروز فکر میکرد گناه اینه که به نامحرم نگاه نکنه، گناه اینه که دزدی نکنه، یه جمعیت نت که خب یه چیزی اینجا گیرم انداخته است که اینه نمیدونم چه کارش کنم و اون که همش خودم وسطم. این که میفرماد وجوده که زنبون لایقفر، واقعا اینجوریست. اگه از همین حالا عزیزان برنامه ریزی نکنن تا از شر بزرگترین گناه که خود خود آدم است، که این وسطه، از این راحت نشه واقعا بعدن مشکله. از همین حالا باید پای جان خودمون واسه، اما جان منیت ما، هیچ راهی دیگه نیست. این که میگن شیطان دستگیره داره، دستگیره شیطان خود آدم است. الا عبادک منهم المخلصین، الا اونایی که دیگه خود ندارن، خودی براشون نمونده است، فقط حق. خب شاید بگن این مشکله، اما خدای شما غافر ذنب کبیره، مایوس نش. بعضی دوستان و عزیزان خب میان زحمت میکشن، عبادت میکنن، نماز شب میخونن، دعا میخونن، بعد از یه مدتی میگن انگار هیچی نمیشه، نه انگار قفل شدن، متوقف شدن. خودشون هم میدونن علتش اینست که یه مرتبه روبرو میشن میگن خود دارن، این خود حجاب بزرگه. اگه بدونن که اولا تمام مشکلات رو این خودش، ثانیا این خود ذنب کبیر است، یعنی این که آدم به خودش توجه میکنه، میگن اینقدر باید حواست جمع باشه که مسح که میکشی اهل حقیقت نه اهل طریقت. میگه مسح که میکشی، مسح یعنی آدم لمس بکنه دیگه، ببین هنوز خودی برات مونده است، خودی مونده است، یا با آب مطلق این خدا پاک کن، چون مطلق در مقابل چیزی نباید باشد دیگه. در وضو آب مطلق شرط است، وقت مطلق مقابل نداره. حالا میگه نکند این وضوه که گرفتی هنوز خود داری، مرکز فرماندهی رو لمس کن، ببین خود مونده است، با آب مطلق، با بقایای آب وضو اینا پاکش کن. اگه این خود بمونه که نمیتونی به میهمانی حق بری یا به نماز بایستی، نماز واقع نمیشی. اینجاست که میگید که خب ای مومن، من غافر ذنب کبیرم. میرستی به یه جایی که بینید گناهی بزرگتر از این که واقعا خودت وسطی، خود داری، میای مایوس بشی. یه مرتبه امام سجاد یاد ما دادن که بیچاره شدی، حالا بگو یا غافر از ذنب کبیر. بیچاره که شدی فقط میشه گفت، کسی که هنوز فکر کنه چیزی نی، ممکنه آدم اصلا نفهمه که چه بدبختی است این که آدم خودش هنوز وسط است. سالک به جای میرسه که خودش دود میشه، دود میشه، میره پیکارش، اما خیلی طول میکشه. خب وقتی آدم ناله کرد که یا غافر از ذنب کبیر و یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوانای خورد شده یه بنده را جمع میکنی، من خورد شدم، زیر دست این منم، این من من هر کاری میخوام بکنم میاد وسط. برای همینم میگن که اولش آدم تا جوانه قریب العهده، اینقدر مست دیدار خدا بوده است در عهد الست که خود نمی بینید. هی هرچی گذشت از جوانی، 30 سال که شد یخت خود می بینید، 40 سال که شد ببینید هر جا می شینه میگه ما این کار کردیم، ما این کار کردیم، ما خیلی زحمت کشیدیم. وقتی جوان بود اصلا این حرف ها نبود، شور بود و عشق بندگی. حالا که بزرگتر شده است، ببینید منش هم پیدا شد، یه مرتبه ببینید وقتی پیر شد قدم به قدم منش وسط است. آقا به من احترام نگذاشتی، به من محل نگذاشتی، من اینقدر مطالعه کردم، من اینقدر کتاب نوشتم، منش چاق و بزرگ و فربه شده است، آبندگیش خلاص. اینه که حالا ناله را باید تمرین کنید که خدای من خورد شدم زیر این لگد من، اما خب تو هم میتونی من را جمع کنی. کدوم منا؟ اون من منیت را بشکنی، اون روح تعبده به حضرت حق برگردونی به من، همون که تو جوونی داشتم. یا جابر العظم الکثیر انت حولی، از تو میخوام، اسألو که یا قاف انت حولی مو به قاتل جرائه و تستر علی فازهات سرائه، از تو میخوام که این آثار مونده گناهانم رو از بین ببری. تحولی، ببخشی به من. چی را ببخشی؟ موبقات، اونایی که مونده است. از چی؟ جر اصلا یعنی گناه، جرائر خب یعنی گناهان، یعنی خدای یه گناهانی کردن. حالا چه گناهان ساده، چه نمیدونم دزدی و زنا و اینا، چه گناه بزرگ خودم منیت دارم. منیت آدم کوه گناهست. برای همین شما میبینید حضرت آدم علیه السلام خیلی راحت توبه کرد، با چه کاری؟ گناه کرده بود دیگه. شیطان هیچ کاری نکرده، بیچاره نتونست توبه کنه. شیطان من داشت حضرت آدم، خب بهش گفتن نخورد دیگه، شهوتش گل کرد خورد. اما چرا راحت حل شد؟ برای اینکه منش که بزرگ نبود، شهوت داشت. لاجرم او زود استغفار کرد. زلت آدم ز اشکم بود و باه، زلت شیطان چی؟ استکبار بود و جاه. وقتی شیطان یه چیز بدبختش کرد، انا خیرم من، انا خیرم، من بهتر از اونم. با حساب خودش هم راست میگفت، آخه آدم از خاک تازه به دورون رسیده، ما از آتش 6000 سال عبادت میکنیم، پهلوی ملائکه نشستیم، به بنابر روایت داریم به ملائکه درس میدیم، حالا به ما میگن که به این آدم سجده کن. خب نمیشه خدا. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه من داره، بیچاره من داره. گفت انا خیر من. همینم ببین تا کجا من داره. بعدم که یعنی آدم گناه به معنای اینکه یک شهوت رانی کند یکی را بکشه نداشت، فقط گفت ما هستیم، ما نمیتونیم، ما نمیکنیم. ما تو ذهنمون هست که دزدی و زنا و مشروب خوری اینا خیلی گناه است، حتما اینا خیلی گناهه. اما تو حوزه یه آدمی که میخواد به بندگی حق وصل بشه، اما یه وقت اصلا پایه بندگیش سوزونده است، من دارد، من دارد. شیطان گفت انا خیرم، من دید، نتونست، استکبار داشت، نتونست که توبه کنه. وقت این قوی حیاس که خب حالا چی بد وقتش کرد؟ خودیتش. بعد گفت رب به ما اقویتنی، گفت خدای تو منو بدبخت کردی. آدم وقتی که بدبخت شد، حتی حالا میگه تو منو بدبخت کردی، من خودم خوبم، من خودم خوبم، تو منو بدبخت کردی، یعنی خدا تو منو بدبخت کردی، من خودم خوب بودم، تقصیر تو بود. این تا کجا میره کارا؟ اینه که اگه این من وسط باشه، هر کی میخواد باشه، من و شما نداریم که. ما اگه یه برنامه ریزی از طریق دعا نکنیم که هی در مقابل حضرت حق هیچ بودن خودمون رو تمرین کنیم، فایده نداره، واقعیش فایده نداره. خودتون هم دیدین آنی میان صدقه بدی که یعنی میخوای که بگی خدایا ببین مال مال توست، گفتی بدی میدم. یه وقت میگوی که نه بابا خوبه، ما هم خوب شدیم که داریم صدقه میدیم. در صورتی که بگی خدایا توفیق تو بود، من که کار نمیتونستم، توفیق تو بود که اینا دادم. یکی حضرت سجاد میفرمان الهی اگه شکری میکنم به خاطر نعمتت، یه شکر باید بکنم، این که توفیقم دادی که شکر کنم خیلی عالیست. چشم بیداره، باید شما صدقه دادی، باید بگوی من صدقه دادم، یا بگوی خدایا منت سر من گذاشتی، توفیقم دادی که صدقه بدم. بگنم من که بر ندر گلخون گلستان از چه روز. اینه که میفرماد لطف کن به من آقا، این آثار گناه که تو من است، حالا هر گناهی ببخش. و تستر و تستر علی فازهات سرائر، تیکر من دلم میخواد یه خود بیشتر روش عنایت بفرمان. ظاهرش اینه دیگه، خدایا یه رسوایی های درونی دارم، دلم میخواد تو سرپوش بذاری تمامش کنی. به قول ما آقا گفت چی؟ گر دریدم خود به دستم پرده را، پرده ای که باید بین من تو بود، تو فرو مگذار بی پرده مرا. ام تستر علی، خدای من اگه پرده دری کردم، تو پرده ای که باید من داشته باشم و بهم بده. دعا همینم که خدایا تستر علی، بر من یک پرده‌ای بینداز که چی بشه؟ که فازهات افتضاح شدن، رسوا شدن به جهت درونم پوشیده بشه. خدا ستار العیوب دیگه. وقت این ستر یه ستر عجیبی است، این ستر ستر محو است، نه ستری که آدم پشتش بازم باشه. خدا بپوشونه یعنی دیگه عملا در صحنه نیست، بین شما و خدا، خدا اینا پوشونده است، یعنی دیگه بنده من تمامش کردم. حالا شما تقاضا دونست که خدایا یه درون رسوای ما داریم دیگه، لطف توست که یه جوری کن اینا پوشیده بشه. حالا من مثال میزنم ببینیم، مثلا فلانی به شما یه فحش رکیک داده است، پشت سرتون یه حرف بدی زده است، خب تا به شما نگفتن که شما به این خدا خدا مشکلی ندارید، میان نمازتون رو صبح میخونم راحت میخونم، اگه اومدن غیبت کردن به شما گفتن، بعد شما انگار داری به زحمت میفتی، تا حالا نبود دیگه، حالا که اومد انگار ارتباط خراب شد، این آخه پشت سر ما اینا گفتن، انگار قلب اذیت شد. خب حالا از اینجا به بعد شما میبینید یه مرتبه خدا به شما لطف میکنه، زود یادتون میرید، اصلا دیگه انگار نه انگار قشنگ دوباره میبینید رابطه دون برقرار شد. حالا اینجا شیطان میاد چه کار میکنه؟ یه مرتبه این وسط نماز یادتون میاره از بین رفت دوباره ارتباط. این دعا همینه، خدایا این عصبانیت درونی من از این آقا را اینا بپوشون، یه رسوایی است که من ناراحت میشم. چرا من باید ناراحت بشم که پشت سرم چیز گفتم؟ من باید ناراحت بشم که خدا نداشته باشم؟ اما بالاخره هست یا نیست؟ میگه خدای بپوشون که من گاهی دیدین گاهی شیطان چیزایی که خدا به این قشنگ پوشانده است در ما را میاد تحریک میکنه. مثلا گاهی طور میشه که طرف پاش دیگه جلو نمیره، پاش جلو نمیره، داره به این راحتی داره میره، مثلا یه فعالیت انجام بده یادش میاد، دهنش میخشکه، نمیدونم سرش درد میگیره، حرکتش از نشاط و تحرک میفته. اینجوری است که این دعا خیلی قیمتیه، که شما واقعا اگه خدا اون چیزایی که خودش پوشونده سه یه مرتبه برملا کنه، همونجا ما داغون میشیم، با لطف خودش دائم میپوشونه. گاهی ما زمینه تحریک شیطان را باز میکنیم، خدا سترش را از ما میگیرد. شیطان میبینی با یه عیبی که مطرح میکنه، بعد میفرماد که ولا تخلنی فی مشهد القیامته من برد افک و غفرک. خدایا در مشهد قیامت، همه اونجا یه جای عجیبی است قیامت، بهترین تعبیرم همینه، مشهد قیامت. مشهد یعنی یه جایی که در شهود محضن همه. در نظر بگیرید یه عده عارفی که اینا هم همه چیز رو قلبشون میبینه در جلوی خودشون، هم همه چیزات بقیه رو میبینن، فضای قیامت یه همچی فضایه، یوم الطلاق، طلاق با ته یعنی ملاقات همه ابعاد هر کسی برای هر کسی، الا اونایی که خدا خودش با ستارالعیوبیش میپوشونه. برای همینم شما تو دعای مناجات شعبانیه میگو خدایا اینقدر که اون دنیا میخوام بپوشونی ای با ما، بیشتر از این دنیا که پوشوندی احتیاج دارم که بپوشونی. اما آخرش جنس قیامت مشهد است، محل شهود است و به نمایش گذاشتن. یه خب خدایا من در اون حالت قیامت میدونم که یه عفو و غفر تو داری که حالا عرض میکنم، یعنی چی؟ میخوام اینا رو بیاری وسط. شما انشالله دقت دارین دیگه، شما ناخون بزنین تو قلب دون ببینین ایبای ما همین حالا آتش است. نمونه ای که ساده همیشه آدم میتونه حس کنه حسادت است. ببین این حسادت همین حالا آتش است. گاهی با حسادت آدم زندگی خودش آتیش میزنه. با غضب خدا آدم رو نجات بده به لطف و کرم خودش. شما گاهی ناخون بزنید ببینید با یه غضب زندگی را دارید آتیش میزنید، خودتون را دارید هلاک کنید. یعنی اول آدم باید آتش غضب رو تو قلب خودش ببینه، بعد لوه میزنه به خدا. تا خیلی هم میبینن عزیزان، اما راه خاموش کردنش ها بلد نیست. بعضی ها یه پارچه آتش از قلبش. یکی از این خواهر از اون بسته مشکلات خونه را مثلا میگفته اینا که چقدر این باباش اذیت میکنه. گفت واقعا خودشو میزنه، ما را میزنه، شیشه میشکنه، همینطور همه قضا هم از هم براش میپذید میپرونه، یک کارم که قضا را میمالد به رخت خواب. بعد من یه لحظه گفتم بیچاره چه جهنمی تو قلبش کاشته است. شما واقعیت قضیه کجایی کار خرابه؟ اون چه که به این دختر و پسر میرسه که چیزی نیست. ببینید به خودش چی میرسه. خب این مشکلش کجاست؟ این مشکلش نیست که راه آتش خاموش کردن و ولد نیست، نه ایمده است مسجد و منبر و دین و گم کرده است. حالا بقیه هم همینطوره. بقیه هم اگه ناخون بزنید گاه میدید وای یه آتشیم. اینا حرف است، همه بیماری ها، نم قلب و روان و اینا. اگه ناخون بزنید از جهنمی که در درونمون کاشتیم شروع شده. حالا درست است دیگه، هیچ چاره ای نیست، باید بریم هم دکتر، عموماً هم درمان نمیشه. اما از درون کاشته شد. خب این جهنم را اگه این دنیا دیدیم یه چشممون بازه. بعضیا اصلا نمیفهمن اینقدر حسود و غضبناک. اون که هیچ، اون تو جهنم است، فردا معلوم میشه که تو جهنم است. بعضیا به لطف الهی چشمشون باز شد میبینن جهنم. یک، بعد به لطف الهی میفهمند راه خاموش کردن هست. چی؟ از عفو و غفر خدا کمک بگیرن. خدا هم عفو هم غفور است، مگه نه؟ عفو خاموشش میکنه، غفور است پاک، یعنی یه کاری میکنه ترمیمش میکنه که دیگه انشاءالله نیا. عف اشکالات رو برطرف میکنه، یعنی غضب ده میاره پان. اما ریشه این غضب که دوباره فردا غضب بکنم، اینا با غفور بودنش باید جبران کنی. برای همین میفرماد که خدایا در قیامت یک خونکی عفو داری و یک خونکی غفر داری، من میخوام که هر دو شب ما بدی. یعنی روز قیامت. حالا چرا گفت قیامت؟ چون میدونین که در قیامت هیچ چیزی سخت‌تر از اون غضبی نیست که میاد سراغ آدم. در روایت داریم که جهنم که میاد، چون اهل گناه خب تو جهنمن دیگه، جهنم مثل یک شتر عصبانی میاد وسط محشر، از عصبانیت غضبش تکه تکه میشه. حالا شما حساب کنید اهل گناه اهل جهنمن دیگه، یعنی اهل این غضبند. روز قیامت بدترین مشکل اهل گناه این غضبشونست. این غضب یک آتش وحشتناک است. من همیشه به دوستان گفتم هر وقت میخواین جهنم رو درست نزدیک به واقع تصور کنین، همیشه غضب رو در نظر بگیرید. بار همینم داریم جهنم عصبانی میشه، دوباره یاد نمیشه وقت جهنم از کجا اومده؟ تطلع و علن افعده، از قلب گناهکار اومده است. یعنی یه غضبی است که سراپا آدمو میگیره. راه نجاتش چیست؟ خونکی عف. ان شاء الله تمرین کنین تو زندگیتون. وقتی که عصبانی میشی، عصبانی به جهت اینکه شیطان اومده از غضبش به شما وارد کنه، شیطان اینقدر غضبناک است که 6000 سال عبادتش با یه غضب پروند از بین برد. شیطانی که میاد آدم رو غضبناک میکنه. غضب البته انواع داره، قهر، تکبر، دریدن، بی‌حیا، اینا همش مال غضب. با غضب انواع شاخه ها داره که اما غضب اگه اومد با هر شاخه ایش میسوزونه زندگی. راه چیه؟ خدای آبی داره که میریزه در این غضب. این آب اسمش هستی خونکی عف و غفر. اینجاست که بنده از خدا میخواد برای درمان مسئله. من دوباره تأکید میکنم از این دنیا تا اون دنیا، چون امام معصوم متوجه اصل خطر در اون دنیا، اون رو مطرح میکنم که هم خونکی عف نصیب انسان بشه که آدم از این مشکل رها بشه، هم خونکی غفر نصیب انسان بشه که این نقایصی که باعث شد که هر روز شیطان بیا سر به سرش بذارد اینم از بین ببره خدا به لطف و کرمش. خدایا با لطف و کرم خودت این دعاها را در حق ما مستجاب بگردان. اصلا لعنه محمد و آل محمد.